خارج فقه سیاسی، جلسه 13، چهارشنبه 1 دی 1400.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بحث مورد، یعنی مسئله مورد گفتگو، عنوانش بود ماهیت شناسی ولایت بر مردم، ولایت خداوند بر مردم و غیر خداوند بر مردم. مطالبی مطرح شد، ولی قبل از این که بریم نکته هفتم رو شروع کنیم، اگر ذهنتون رو دارید مدیریت میکنید، ما تحت عنوان بیان نکاتی برای رفع ابهام، که همون روز اولم من گفتم خود این نکات مطالب زیادی رو باید درش وارد بشیم، و الان هم معلومه داریم حس میکنیم، ولی قبل از اینکه اون نکته جدید رو وارد بشیم، سوالات زیادی شده. درسم حضوری نیست، دوستان گرامی خب میرن مطالعه میکنن، فکر میکنن، فرصت هم دارن، ما هم قول دادیم سوالات رو جواب بدیم. و یکی دو نکته به ذهن خود من رسید زیل همین بحث ششم، که حتما باید تذکر داده بشه. حتی بعضی هاشو ما تو برگه بعدن اضافه کردیم، اگر یه وقت پرینت گرفتید از رو برگه ها ممکنه مجددن پرینت بگیرید، چون من بازم ممکنه اضافه کنم، صبر کنید مثلا شنبه یک شنبه برگه جدید رو بگیرید، نکات اضافه ای داره. در هر صورت حالا بذارید بحث رو شفاهن صورت بدیم. سوال شده که نگرانم نباشید که سوالات زیاده، به هر حال اینام جزء بحثه و اگر اینا رو صافش نکنیم بحث صاف نمیشه. ممکنه شما بزرگوار سوال نداشته باشید، ولی وقتی میشنوید خب لازمه که جوابشو بدونید، یا جوابش هم بلدید، به هر حال پاسخ و پرسش عذرخواهی میکنم. گفتن که شما رو عنصر نظارت تاکید کردید کنار ولایت، یعنی دوگانه ولایت نظارت. فقیه باید کارها را به امر مردم بگذاره در امور و ناس، ولی نظارت کنه. نظارت بدون ضمانت اجرا چه فایده داره؟ یکی از آقایون که راحت حرف میزنه نوشته فقی سر خیابون وایس داد بزنه. خب بزرگوار عذرخواهی میکنم اینجوری صحبت میکنم، ما رو ناامید نکنید. معنای نظارت اینه، یعنی سر خیابون وایس داد بزنه بدون اینکه امرش و نهیش در حوزه کار خودش مطاع باشه. نظارت ناظر یعنی میتونه وتو کنه، بله مثلا متولی وقف یا حاکم ناظر بر متولی وقف، اونجا چی میگید؟ کار رو ناظر میکنه، اما اگر تو چارچوب نباشه حتی حکم به بطلان میده، حکم رد میکنه. قرآن میفرماید ولا توت کل حلاف مهین حماز مشاء بنمیم، اگر درست بخونم آیه رو. حالا اگر یه مردمی به همچون شخصی رأی دادن، خب اینجا ولی فقیه نمیپذیره و میتونه باطل کنه و این غیر مشروع میشه. بحث نظارت و بحث کمی نگیرید، بله، این که بگیم مردم رأیشون هیچ نمیارزه، حتی درستم رأی بدن، حرف مقابل، حرف مقابل کیه؟ حرف ما مقابل چه حرفیه؟ بعد داوری بشه. نه، نظارت در چارچوب نظارت کار خودشو انجام میده. این غیر از اینه که کار او باید انجام بده، در واقع رأی او باید رأی بده. یعنی رئیس جمهور یک رأی داره، اونم رأی ولی فقیه، بقیه هم هیچ، حالا برای مقبولیت، برای فلان. ما اینو داریم رد میکنیم. گفتن که در صفحه 104، من میخواستم نقل نکنم این اشکال رو، ولی حالا چون قول دادیم دیگه، این که مردم مصلحتی که مردم حضور داشته باشن و رأی بدن و رأیشون اعتبار داشته باشه. اکثرهم لا یعقلون، هر جا مردم انتخاب کردن خراب کردن، مردم دنبال شهوات خود هستن. نمیدونم، خب اکثرهم لا یعقلون که ما جواب دادیم، سه تا بحث درش داشتیم، سه تا اشکال گرفتیم، دوباره برگردیم اکثرهم لا یعقلون. نمیخوام جسارت کنم، ولی مگه فنره که همینطور میکشی بعد دوباره برمیگرده سر جای اولش؟ بله، هر جا مردم انتخاب کردن خراب کردن. اینو بذارید برای اهلش حرفا رو بزن. تنفیذ ریاست جمهوری بنا به نظر شما چه نقشی داره؟ خب سوال خوبیه، این سوال سوال خوبیه، جواب دادیم. در واقع تأیید چهارچوبه، یعنی اینکه انتخابی که شده رو چهارچوبه و میتونه کارشو شروع بکنه، نه اینکه بخواد مشروعیت بخشی داده بشه به انتخاب مردم. مردم حق نداشتن هیچ. ببینید حرفی که گاهی کلیپ هم میشه میاد بیرون و بعد نظارت کنید. نه، چارچوب ها رو داره و ولذا حتی میتونه، حالا نمیخوایم قانون اساسی بنویسیم، پیشنهاد بدیم، اگر سکوت هم بکنه کفایت میکنه. آیا میتونه تنفیذ نکنه؟ بله، اگر خلاف چارچوب ها باشه. بله، بعد گفتن که در از قول برخی از مثلا اساتید نقل کردن که حرف شما رو مطرح کردیم، گفتن که فقهایی که میگن مشروط به عدم مفسده نیست ولایت ولی، منظورش این نیست که همینطور مثلا ولی را بره آتش بزنه. این که منظور نیست که مثلا کلام فقها درست مثلا بیان نشده، فهم نشده. ببینید، کلمات متولی نمیخواد، سوبسید ندید، فقط کلمات رو ببینید. بحث اینم نیست که همینطور آتش بزنه. خب آتش بزنه از عدالت ساقط میشه، ولی بحث سر اینه که اگر یه اقدامی رو میخواد بکنه، باید حواسش باشه که به فساد مثلا مولا علی نباشه، باید رعایت مصلحت بکنه یا نه، ممکنه مثلا حتی به نفع خودش باشه ولو به ضرر بچه باشه. دیگه این متولی نشید حرفایی که وجود داره، حرف غلطه. خب بعد گفتن که ولایت مطلقه را حتی در حوزه خصوصی چه میگوین؟ نمیدونم منظور چیه. در صفحه 104 گفتن که با مراجعه به مردم حفظ مصلحت میشه. میتوان فقط مصلحت گفت ولی به مردم هم مراجعه نکرد. راجع به این قضیه من توضیح دادم که اصلا رأی مردم میدونید موضوعیت نداره. آنچه که موضوعیت داره رضایت مردمه. خب رضایت مردم شأنشونه، باید اصلا دلیل داریم دیگه. تسلط الناس علی اموالهم که مال فقط اموال شخصشون نیست. اگر شما گفتید کشور مال شهروند اون کشوره، مال مردمه، بیت المال مال مردمه، خب مردم میخوان یکی تسلط دارن دیگه، میخوان تعیین کنن. خصوصی بودن و اجتماعی بودن که تسلط رو تسلط تأثیری نداره. همینطور که کسی نباید بدون اذن من در خانه من تصرف کنه. اگر بحث کشور رو پذیرفتیم، بیت المال رو پذیرفتیم، مرزها رو پذیرفتیم که حالا بحث بعدیه، همون بحثا میاد دیگه. مگر کسی بگه نه مرز و نه بیت المال و نه هیچی، فقط افراد خونه خودشون حال یا مالکن یا اینم فقیه مالکه، اون یه حرف دیگه است. گفتن که خطبه 92 نهج البلاغه لمن ولیتموه امرکم، حالا قبل و بعدش من حفظم نیست، یا نامه به معاویه انما شورا للمهاجرین والانصار، برای مشروعیت انتخاب مردم به کار میاد. خب بحث کردیم، بله دیگه، از جمله ادله‌ای که آقایان مشروعیت حکومت به رأی مردم هست همین دوتا حدیثه، مخصوصا هر دو رو ذکر کردیم، جواب دادیم، باز جواب رو نقد کردیم. مشخصه چون زمان خیلی فاصله شده، یا فراموش شده، یا مثلا دوستمون خواستن من تأکید کنم. یکی دو سوال دیگه هم هست اگر عجله نکنید. گفتن که دلیل بر عدم اطاعت مطلق گفته شد که غیر معصوم اشتباه میکنه. خب ممکنه معصوم هم در تشخیص موضوع مثلا اشتباه بکنه. حالا من به زبانم خیلی جاری نمیشه، ولی تو سوال اومده مثلا که حضرت امیر کمیل رو نسبش کردن، بعد معلوم شد که جناب کمیل ناتوانه برای بعضی از کارها. ببینید، اولا اینجور راحت تعبیر اشتباه نکنید. ممکنه مثلا مصلحتی بوده، حضرت میشناختن، ولی خواستن نسبش کنن و مطلب معلوم بشه، بعدم برش میداشتن. به هر حال ببینید، در حکومت مساله حرف اولو میزنه، مصلحت. البته بحث این که آیا معصوم علیه السلام رو موضوعات و رو مصادیق دقیق تر بگیم عالم به غیبه یا نه، یا تفصیل بدیم اذا شاء علم اذا لم یشأ لم یعلم لا یعلم، اینا همش محل بحثه. بله، جزء مثلا مسلمات چیز نیست. حالا ممکنه بعضی ها ناراحت هم بشن تا این حدش هم که من میگم، ولی نه دیگه، این هست. ببینید، راجب اولوالامر اگر ما منحصر به معصوم میکنیم به خاطر بحث روایات، یعنی رو اون نمیخواد شما چانه بزنید و بحث کنید. من در فقه و مصلحت هم گفتم ما اگر آیه رو هم کنار گذاشتیم، بحث ولایت فقیه رو در با همین شکلی که ما داریم الان قرائت میکنیم و داریم چند جلسه چندین جلسه از بیان میکنیم، کاملا قابل تبیین از غیر طریق این آیه. ولی ببینید، این مطلب که روشنه که ولایت مطلق رو حداقل در وقتی که کشف خلاف بشه که دیگه ما نمیتونیم قائل بشیم، مگر یه مصلحتی اقتضا بکنه. مصلحت اقتضا بکنه، یعنی مثلا فرض کنید، حالا یا مصلحت اقتضا کنه ما سکوت کنیم، یا حتی مصلحت اقتضا کنه ما همراهی کنیم. خب اونها دیگه مصلحت. حالا اگر یه نفر حاکمی حکمی رو داد، مصلحت نیست که منی که ذی نفوذم مخالفت کنم، یا حتی مصلحتی که همراهی کنم ولو معتقدم مثلا راه بهتری وجود داره و این راه مثلا اشتباه، ولی مصلحت مفسده مخالفت میچربد بر مصلحت مخالفت. چجور بگم، مفسده مخالفت مفسده قویه هست که حالا اگر من موافقت کنم اینم مفسده داره، اما افسد و فاسد داریم. وگرنه کسی نمیگه اگر ولی اشتباه کرد و هیچ مصلحتی هام نبود باید اطاعت کنی. آخه یعنی چه؟ تناقض صدر و ذیله. او گفته امروز اول ماهه، من میدانم امروز اول ماه نیست، باید اطاعت کنم. بله، اگر اطاعت نکنم سر منو میبره. اینجا با دیگم زاکه الا امیر المومنین، مگه امام صادق به منصور نفرمودن؟ حتی بهش امیرالمومنین هم گفتن چه کار کنن امام صادق، باید حفظ کنن کیان شیعه رو، اصلا کیان اسلام رو، کیان قرآن رو، کیان رسول الله رو، اینها رو دقت بکنید. بله اگر اشتباه بکنه و مصلحت باشه، یه مرحله سکوته، حتی یه مرحله که دیگه خیلی سخته بر انسان، همراهی و موافقته، اما در فضای طبیعی نه. و لذا نسبت به سوال بعدیتونم که اگر اینو بگیم، حالا اگر معصوم غیر معصومی رو نسب کرد، مالک اشتر رو نسب کرد، خب اگر مالک اشتر رفت مصر، منم اهل مصر، میدونم مالک داره اشتباه میکنه، خب اینجا اول تذکر میدم یا همراهی نمی کنم، یا اگر مصلحت باشه همکاری میکنم. ممکن در جلسه معارفه فرمانداری که آقای مالک تعیین کرده شرکت کنم، با اینکه میدونم این فرماندار خراب میکنه، حالا ممکن در یه فصل مناسبی بهش تذکر بدم، ممکنه نه، اگرم شرکت نکنم مفسده داره. یه مقداری دوستان حکومتی اجتماعی باید فکر کرد و مدیریت کرد. چیزای سختی هم بنده بیان نمی کنم. بعد میگن اگر قائل به عدم اطاعت مطلق نشویم لغوه، یعنی اگر گفتیم که جناب مالک که رفته استاندار مصر شده، اطاعت مطلق حتی در اشتباهاتش لازم نیست، نسب مالک لغوه، 99% دستوراتش رو انجام میدیم، منت هم داریم چون منصوب امامه، ما به اشتباهش نرسیدیم، خیلی هاش هم قبول داریم، میگیم آفرین، بعضی هاش هم شک داریم، اما تو 100 تا نسبش یه نسبش احساس میکنیم اشتباه داره میکنه. و مثلا اگر مفسده نباشه در مخالفت، مخالفت کنیم یا سکوت کنیم، لغو نسب مالک بر مصر. خب اشکال نداره، سوال رو راحت بپرسید. و اما نکته‌ای که خودم میخواستم بگم، یکی دو نکته از همین نکته ششم. ببینید ما در صفحه 103-104 رو ماهیت ولایت غیر خدا انگوش گذاشتیم، درسته؟ گفتیم ولایت والی بر رعیت، جنسش حفاظته، و ولایت خداونده که ولایت عبد و مولاست، چون او هستی بخشه، هیچی ما نداریم در مقابل خداوند. بله خداوند نباید ما رو اذیت کنه. میدونید اینو برای چی میگم؟ ممکنه بگید یعنی چه این حرف دیگه، چه عرض کنم؟ بعضی میگن خداوند هر، یعنی هیچ محدوده تشریعش نداره، یعنی حتی میتونه به یه نفر بگه مثلا فلانی رو شکنجه کن یا چی کن چی کن چی کن. حالا به هر حال اینا رو ما نمیتونیم بگیم، اما عبد و مولاست، لذا میتونه در مال انسان، جان انسان تصرف کنه. البته خدای متعال خارج از مصلحت کاری نمیکنه، اینا رو گفتیم، اما غیر خداوند رو نه. ولی من یه چیز به شما بگم، من اصراری ندارم در ساحت ائمه و پیامبر خیلی وایسی. حالا یه کسی میدونه چی بگه؟ بگه به اقتضای ادله حضرات معصوم واسطه فیضند. درست خداوند متعال صاحب اصلیست، اما اینها هستن که واسطه فیضند. یعنی همونطور که خداوند هستی بخش ماست، اما اینها هم به نوعی هستی بخشن، به همین معنا، به اذن الله، که با اون توحیدم هیچ منافات پیدا نکنه، بشه کمال توحید. خب اگر اینطور شد، اینا میشن مولا و سایرین میشن عبد. خب من عرض میکنم اصرار رو این مطلب ما نداریم، میدانم همین مطلب گاهی شلوغ میشه، بعضیا چیر میکنن، ولی در هر صورت جای بحث و گفتگو داره. ما بیشتر الان با غیر معصوم کار داریم، جنس ولایت رو. حالا در مورد معصوم فقط تنها چیزی هست که این حس ماجراجویی انسان اشبا میشه. بله اگر بگه نه من در معصوم صافش میکنم که بعد بگم هر اون چه غیر معصوم داره غیر معصوم هم داره که خب ما اینا نتونستیم بپذیریم دیگه. این یه نکته. نکته دیگه ما گفتیم که رعایت رابطه والی و رعیت باید رعایت مصلحت بشه. اگر یه سوال اینجا پیش میاد، اگر حاکم صالح اسلامی مخصوصا معصوم صلاح ببینه مثلا در واقع رو مال کسی تصرف کنه، دخالت بکنه، شبیه اون چه که در مورد محتکر میگن، خب محتکر مال خودشه، حرام هم نیست، حقوق خصوصی شخصم هست، ولی حاکم اسلامی صلاح ببینه، البته صلاح ببینه، دچار احساس نشه، بعضی خرابکاری ها رو نکنه، صلاح ببینه که مثلا گفته بشه مال این آدم باید فروخته بشه، یا خودش بفروشد یا قیمت گذاری بشه، تسعیر، و مجبور بشه به فروش اگر مثلا دوران احتکاره. اینا رو ما دیگه نمیگیم که اشکال داره. یعنی این که ما گفتیم حاکم در حوزه مصلحت مولا علی باید دخالت بکنه و نمیتونه به ضرر مولا علی کاری انجام بده، معناش این نیست که مثلا نتونه وارد حریم خصوصی افراد بشه ولو مصلحت هام اقتضا بکنه، نه میتونه. یک بحثی داره که حضرت امیر علیه السلام مالیات بستن بر غیر اون اجناس نهگانه، برای اسب، برای قاطر، اینا مالیات تعیین کردن. حالا جناب شیخ حرعاملی زده استحباب زکات برای اینها، تعبیر روایت زکات نیست، من فراموش کردم وسائل رو بیارم، دیال خودتون نگاه کنید، تیتری که وسائل زده گولمون نزنه، چون ببینید ممکنه بگیم چون ممکنه بگیم زکات همون نقطاست، اما مالیاتی رو حاکم اسلامی میتونه جعل بکنه اگر مصلحت جعل کرده، همین کاری که دولت ها میکنن، دولت های مدر میکنن، منتها حالا دولت های فاسد خرج منافع شخصی و خرج بیهوده میکنن، دولت های صالح و عاقل خرج مصالح حالا اسلام، مصالح ملت، مصالح کشور میکنن. اینا حالا جای خودش، بحثای خودش. لذا احساس نکنیم که دست حاکم بسته میشه. میدونید به عبارت دیگه در واقع اون حوزه ها حوزه های خصوصی در واقع نیست. یعنی اگر مصلحت اقتضا کرد که دولت برای گم یه چیزی رو برای گمرک تعیین کنه، چقدر سر و صدا بود دوران مشروطه، یکی از مسائل که خیلی سر و صدا کرده بود همین بحث گمرکات بود، اصلا چه حق داره مثلا دولت برای واردات حق ورودی بگیره، برای صادرات مثلا مالیات ببنده، محل بحث بود، بعضیا خلاف شرع میدونستن، غصب میدونستن، یه نوع دزدی حساب میکردن، بعضیا هم دفاع میکردن. یعنی ممکنه بگیم تا یه حدودی وقتی یه شهروندی داره زندگی میکنه یه محدودیت هایی داره که حاکم صالح مسلمان و غیر مسلمان میتونه تصرفاتی داشته باشه. پس اینطور شد، این که ما تأکید میکردیم ولی باید به مصلحت مولا علی حرکت کند منافات نداره که لمصلحتن برخی تصرفات رو در اموال مولا علی بکنه که شاید به مصلحت او نیست ولی به مصلحت عموم هست. و وقت دیگه این رفتارهای فقهی مثل قیمت گذاری، مثل مباحثی که در احتکار فقها دارن، مثل همین جعل، حالا به قول صاحب وسائل زکات، به قول ما جعل مالیات، در غیر اون محدوده نهتایی که شارع قرار داده، همه از این قبیل توجیه میشه و درست میشه. خب هازا تمام الکلام، مسئله ششم. در حالی مسئله ششم رو رها میکنیم که هنوز خیلی حرف داره، ولی دیگه بس باشه دیگه. مسئله هفتم، اگر برگ رو داشته باشید، چون هفته پیش برگ نوشته شده، صفحه 105 و 106، عنوانش اینه: هفت مشکلات انتخاب، کاما انتصاب و نظارت و حل حتی امکان آنها. این بحث چی میخواد بگه؟ دوست دارم بحث رو خودتون با دقت مطالعه کنید. اون چمی که من الان میگم در این چند دقیقه یه پیش مطالعه میشه برای شما. قدری هم بحث تکراره، من حواسم هست، یه وقت نگید که فلان تکش قبلا گذشت، فلان تکه اشاره شد. خب اینا حواس ما هست، ولی نکات جدیدم زیاد داره که من ناچار شدم مستقلن بهش برسم. چیزی که قبلا یه خط دو خط اشاره کردیم، یه پاراگراف، الان میخوام حداقل مثلا دو صفحه راجع بهش بحث کنیم. چیه اون مطلب؟ ببینید، یادتون میاد کسانی که طرفدار انتصاب بودند و میگفتن مردم حق انتخاب ندارن، مال خودشون نیست که بخوان انتخاب کنن، مشکلاتی رو برای انتخابات میگفتند. حالا من چند تاشو اشاره میکنم. از اون طرف قائلان به انتصاب، مخالفان انتصاب، مشکل انتصاب رو مطرح میکنن. بحث نظارت و ولایت هم که ما مطرح کردیم. حالا من اینم بگم، میگیم نظارت و ولایت، این خودش القاء درستی نیست، چون نظارت قسیم ولایت نیست. نظارت قسیم بی اختیاری مردمه، و الا ولی در حوزه نظارتش ولایت داره، در حوزه نظارتش حق امر و نهی داره. در واقع این نظارت قسیم ولایت نیست. عرض میکنم قسیمی که بگیم مردم هیچ قسیم اینه، ولی حالا دیگه سر زبون افتاد، یه جا مردم رأی ندارند، امور الله امر الله، یه جا مردم به شعونشون که مرد میشه رأی دارن، رأیشون هم مشروعیت میبخشه، مجوز میده برای اقدام. خب یادتون باشه آقایان طرفدار انتصاب مشکلات انتخابات رو میگفتن. من این میز پر نوشته گفته و تو گوشی ها هی دوستانم میفرستن کلمات دیگران رو که ببینید. بسیار خوب، یکی گفتن آقا در انتخابات معمولا اکثریت شرکت نمی کنن. اینجور که دارم عرض میکنم شسته رفته دوستان خیلی کلمات، اصلا بهترین انتخابات که مسئولان انتخابات میان تو تلویزیون، ایران غیر ایران فرق نمی کنه، بله اینقدر مردم شرکت کردن، خیلی هاش، نه همش، اکثریت نیستن، چون یه عده رو به عنوانی که شرایط انتخاب ندارند، سن 18 سال ندارن. خب مگه زیر 18 سال اینا چی هن؟ اینا شعون ندارن، اینا رأی ندارن. حالا شما بگو این ولیش میاد جای او، اونا دیگه حالا دفاع هاییست که بعد میشه. حالا بذارید ما اشکالات رو بگیم. پس عموماً انتخاب ها زیر 50% اکثریت نیست، حتی در وقتی که 80% شرکت میکنن، 75% واجدان شرایط شرکت میکنن. خب بعد اختلافی که تو افراد هست، 80% شرکت میکنن، اونی که عهده‌دار کار میشه گاهی وقتا 50% به علاوه 60% آرا رو داره. اینا رو هم حساب کنید چیز تهش خیلی در نمیاد. اصلا اکثریت شرکت کردن، خب مگه اقلیت واگذار کردن اونا چی میشه؟ حقشون اصلا مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی مردم هم اکثریت شرایط رو داشتن، شرکت کردن، فرض کنید 90% هم رایدی، بهتر از این که نمیشه. خب اقلیت چی؟ سه، اگر نسل جا به جا شد، جا به جایی نسل، حالا مثل ریاست جمهوری خب زود عوض میشه 4 سال، ولی مثلا قانون اساسی یا خبرگان رهبری، حال باز اونم بگیم 8 سال، این جا به جایی نسل، یکی جا به جایی سلائق. خب یادمون نمیره اول انقلاب گفته شد که خب پدران ما حالا رأی داده باشن، به ما چه ربطی داره، ما قبول نداریم. اینا رو ببینید آقایان طرفدار انتصاب به عنوان مشکلات انتخابات مطرح میکنن. حالا هی لیست کنید، مردم گاهی گول میخورن، اقرا به جهل میشن، وعده های کاذب اونها رو جذب میکنه، بر اساس وعده های کاذب مردم رأی میدن، اینا هم هست. خب چه کار باید کرد؟ اگر بخوام اینو حلش کنیم، چون بحث هفتم مشکلات و راه حل، البته راه حل حتی الامکانی، ببینید در اینجا جواب اگر بخوام بدیم، نمیگم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تا جواب، نه اشتباه نشه، این مؤلفه ها باید کنار هم قرار بگیره تا ببینیم آیا مشکلی که طرفداران انتصاب میگن برای انتخابات حل میکنه یا نه. من دارم وقت رو نگاه میکنم، احساس میکنم ورود کنیم، چون ورود کنیم باید بریم تا آخر، والا هفته بعد تکرار میشه، منم خسته هستم، شما حتما خسته هستید. باشه انشالله هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.